بسم الله الرحمن الرحیم
وفو الله امری الالله وفو الله امری الالله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام على المهدي الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملأت ظلما وجورا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا مرفقا بزرگترین گنجی که انسان میتونه به دست بیاره بردی است که از مدیریت بر خویشتن در ایام عمرش برای کسب آخرت میتونه بکنه. از و انبتکم من الارض نباتا، ورود انسان آمیخته است از سیر و روندی که خدا تعریف میکنه و حکمت ها اینجا نهفته که چه راهی را شروع کرد حکمت حق تعالی تا به ترابیت برسه، تراب شد، چگونه استعداد پیدا کرد برای اینکه این تراب را تبدیل بشه به و ترکیب بشه با ماء و تبدیل بشه به طین و چه مسیری و چه استعدادی و چه حرکتی و چه ظرفیتی و چه راهی را رفت تا به مرحله حمأ مسنون برسه. و چه مسیری و چه سیری و چه حرکتی جوهره انسانی کرد تا به سلسال کل فخار برسه و این تأثیرات آیا الان چه تأثیری داره؟ تمام حکمت اینجا نهفته و این سیر و این حرکت و این سفر الانم هست در وجود بشر نهاده شده. ابواب حکمت از اینجا باز می شود وقتی که سیر خلق آدم ابوالبشر را در قرآن دنبال می کنید، ببینید که به این دقائق اشاره کرده و لطائف و دقائق بیشتر و بیشتر و بیشتر در توضیح و تبیین این حرکت، حرکت از ناحیه حق تعالی شروع شده. این آثار روی انسان هست. اگر توانست سفر کنه بهش نشون میدن، میبیند آثار حی و قیوم را. این ضربان قلب با این پمپاژ خون چه میگوید غیر از حی؟ حیات داره تزریق میکنه به بشر. عالم عالم اسماء الهی است. تجلیات حیات از سلول سلول انسان داره میگیره، قواعد رو قواعد داره حرکت میکنه. حیات تنها که ممکنه بله یه پمپاژ بشه حیات ایجاد کنه، اما قوام نداشته باشه. اسماء دیگر الهی که ترکیب شده اند، اونم از ناحیه خود حق تعالی، حیات از حی الغا میشه، داده میشه، ولو به پمپاژ خون از قلب باشه، ولو به تعبیر سعدی هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، ولو از ریه باشه. اینا حیات دنبالشه، اینا اسم حی دنبالشه، اینا اراده حق تعالی دنبالشه، نه حیات تنها. همه پایدارند به قیومیت حق تعالی هرچه نصیب داشته باشند، هرچه برشون تعریف شده باشه. اما بخشی از مدیریت این کار تو بهره‌وری از این حیاته. یا الله یه فرصتی در اختیار ما قرار گرفت، حالا چه کار داریم میکنیم؟ چگونه از این فرصت استفاده میکنیم؟ چگونه داریم بهره میبریم؟ چگونه داریم خودسازی میکنیم؟ با چه ابزاری، چه علمی، چه مقدار، چقدر به سمت اهل بیت علیهم السلام و معارف اونها میریم؟ چقدر استفراغ افکار دیگران را داریم بهره میبریم؟ علم، قرآن و معارف اهل بیت. سیر حکمی و سفر توحیدی و معادی هر کسی رو تبیین کرد. انتظار داره که همچون بذری ما هستیم که جوانه بزنیم. جوانه زدیم بزرگ بشیم، بزرگ شدیم بهره ببریم و بهره بدهیم به نظام فرهنگی، فکری، توحیدی، معنوی، الهی که حیات را در مردم به ودیعت میاره. مردم هم باید همه سر این سفره حیات قرآنی و اهل بیتی بوده باشند و بوده باشیم. خیلی خوب آقا، من میخوام این کار را بکنم، اما دو مانع دارم، دو گرفتاری دارم، دو مشکل دارم که از هر مانعی و گرفتاری و مشکلی هزاران گاهی مانع تولید میشه. چیه؟ اینه که هواجس نفسانی، تمایلات باطل، زیاد خواهی، تنوع طلبی، ارتباطاتی که من دارم نمی گذارد که من گامی بلند در طریق معرفت بردارم. یک، هواجس نفسانی و تمایلاتی که از نفس برمیخیزه. دو، وساوس شیطانی، دشمن بیرونی هم دارم. خوب به ادبیات قرآن نگاه کنید، ببینید که هر دو را مطرح کرده که حالا در آینده صحبت‌هاش خواهد شد، فرصت‌های مناسب‌تر. ولی جریان شیطان را که ببینید چقدر قرآن بهش پرداخته. عدو لکم، پرهیز کنید. کی من میتونم تشخیص بدم؟ وقتی که رجوع به خود بکنم. و اینم عرض بکنم چون که مخاطبین و دوستان مختلف و متنوعن در سطوح مختلف، راه خدا برای هیچ کسی بسته نیست. الزاماً باید بری این کتاب ها را بخوانی و بیایی، نه. حرکت از دل شروع میشه، حرکت از همت شروع میشه. اینقدر افرادی بودن زمان رسول خدا بودن، تکلیفشون روشن میشد، دستوری، برنامه‌ای، نمازی، حکمی، حلالی، حرامی، مواظبتی، سفارشی، میرفتن یه گوشه و آشنای با معرفت بیرون میامدن. بعضی هم بودن که فقط کتاب خواندند و خواندند و خواندند و رفتن سمت شبهات. و یکی از سیرهایی که بخش حکمت نظری داشته چه بسا همین بوده که گسیخت افسار موضوعات می دویده در طول سده های مختلف. حکمت، حکمتی است که اهل بیت حکمتش بدانند. حکمت، حکمتی است که قرآن حکمتش بداند. حکمت، حکمتی است که وصل به معارف وحیانی و توحیدی بشود. حکمت هدیه ایست که انسان را بصیر و بینا بکند و گامی به سمت جلو بردارد. و این باب بسته نیست و این باب مسدود نیست. منتها ما در اون بخش حواجس، حواجس نفسانی و وساوس شیطانی خیلی زمین میخوریم. لا بأس به این، حرکت دوباره را به ما اجازه داده. یک، کنترل چشم. ببینید چه راهکارهای درمانی متعدد براش قرار داده شده. روایاتی که تو این باب هست، اگر چشمت رو به سمت آسمان انداختی برای پرهیز از نگاه به نامحرم، عبادات ملائکه آسمان برات نوشته میشه. اگر چشمت را به زمین انداختی، عبادات انسانها برات نوشته میشه. اگر چشمت را بستی از ترس خدا و از پرهیز نگاه به نامحرم، چه ثواب ها، چه عنایت ها. داره چه کار میکنه؟ داره تمرین میده مؤمن را به اینکه میخوای به تقوا برسی، مواظب باش. ببین چقدر ثواب داره، چشمت را ببند، چشمت سرت را پایین بیانداز، بذار به عفت نزدیک بشی، به حجب نزدیک بشی، به حیا نزدیک بشی، چشمت دریده نباشه، چشمت گناهکار نباشه. زاویه چشم یکی از حسهای ظاهره هست که میتواند صور قبیح، ناجور، توهمی، شهوانی را چه کار میکنه؟ منتقل به قوه خیال میکنه. چه کار میکنه؟ منتقل به نفس میکنه. اون کسی که تو تنهاییاش مواظبه آثارشو میبینه. اون کسی که از ناحیه چشم به خودش صدمه نمیزنه و به گناه نزدیک نمیشه، حجب و حیایی خدا بهش میده که برای همه قابل تشخیصه. و اون کسی که به گناه عادت میکنه و چشمش دریده میشه و به صور ناجور خودش را عادت میده یا آلوده میکنه، آثار منفی پیدا میکنه که اونم همه متوجه میشن. چشم با حیا و چشم بی حیا خیلی فرق میکنه. این یکی از ابعاد و زوایاست. زبان هست، تمام اعمال رو گرفته، مدیریت بر خویشتن هست. به ما گفتن که اهل صدق باشید، راستگو باشید، نه فقط در اقوالتون، در مدیریتتون بر خویشتن پیچیده نباشید. صدق، صدق مولا امیرالمومنین علیه السلام، شیعه واقعی صدق داره. از اینجا به بعد آقا نگاه میکنیم میبینیم که چه گرفتاری های انسان داره. ولی عروج به آسمان معرفت، قله معارف، نمی شود مگر اینکه مدیریت رو یاد بگیره انسان، اهل صدق باشه، دشمن را بشناسه. اعدا عدو بک نفس و کلتی بین جنبیک، هواجس نفسانی. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان داره دعوت میکنه به بیچارگی. منتها دو رقم مدیریت در وجود انسان هست که انسان را فاصله بیاندازه. یه رقم نفسانیه، تو ماه رمضان شیطان دست و پاش بسته، اینها صدقه. اما نفس را چه کارش باید کرد؟ گاهی هواجس نفسانی تو خود ماه رمضان هم ول نمیکنه. این وساوس شیطانی و نفسانی، اینها موانعی است. حکمت حق تعالی اقتضا کرده این باشه و کسانی که از این تنگنا و از این تنگ راه و از این دستنداز و از این تونل و از این کانال و از این فیلتر سالم بیرون بیان، اونها خیلی ارزش دارن، خیلی ارزش دارن. منتها باید اینقدر با خودش آشنا بشه، کلنجار بره، مدیریتش را یاد بگیره، لطف خدا را ببینه، دستگیری الهی را ببینه. اصلا جایگاه شیطان کجاست؟ جایگاه شیطان انهو یرونکم من حیث لا ترونه. این سازه و ساختارش ناریه، لطیفه، میدمه، خطا رو میدمه تو دل مؤمن. نفس یا نزق همینه، میدمه، شروع میکنه بازی دادن، شروع میکنه بازی دادن. ولی این ورودی حکمت آمیزه و ورودی معرفتی، بهره‌وری، معامله‌ای که انسان میتوانه، بهترین معامله‌ای که در تمام عمرش میتوانه بکنه اینه که این مدیریت را، این رشد را، خدا را گرفته باشه. خب شیطان قسم خورده است که نگذاره، جایگاهش هم حساسه، کانال ها و ابزاری هم دستشه، هی القا میکنه. بیکار این کارم هست، بیکار این قضیه هم هست، برای مسائل جزئی جدا برنامه ریزی میکنه، تک تک افراد را در تمام ابعاد زندگیشون برنامه برای انحرافشون میریزه، با هم داستانی و هم دستی نفس شروع میکنن یک مؤمن رو از صراط مستقیم دور کردن. ما همه این طلبی که داریم در وجودمون، همتی که میخواهیم بکنیم برای شناخت این دشمنه و پس زدن او و متصل شدن، اسم اهل بیت اثر خودش را داره، پیروی از اهل بیت دور میکنه شیطان را. باید تو بخش‌های محتوایی و مدیریتی بخش‌های الگویی را شناخته باشیم که چه کار کنیم. اونم اهل بیتی که در اوج قلل توحید و معرفتن، سخته که ما با این همه آلودگی این انتظارات رو هم داشته باشیم، فکر کنیم که حالا تا مردیم 24 ساعت محضر اهل بیتیم. بله ممکن میشه، ولی به شرط تیه طریق، به شرط کنار زدن شیطان، به شرط مدیریت نفس. والا این خبرانی است که راه طولانی داریم، اما این تنها راهیه که بازه به سمت خدا. خب چه کار کنم من الان؟ یه پرده باید به این آرامش اول برسم که بتونم به خودم مراجعه کنم، افکار پریشانم را منسجم کنم، القاعات شیطانی را از ذهنم دور کنم، سرفصل های این القاعات را بشناسم، آنچه که مربوط به معصیت خداست، آنچه که مربوط به عدم حرکت منه، از ناحیه شیطان القا میشه، اینها رو بشناسم، کنار بزنم و خلاصه با خودم آشنا بشم، با خودم رفیق بشم، آرامشه رو پیدا بکنم. اینقدرم سخته، ولی چاره ای نیست. هم انسان آرامش داشته باشه، هم مدیریت زندگیشو بکنه، ارتباطاتش رو نگه داره. بشر اگه تنها بود یکی بود، خیلی از مشکلات را نداشت. ارتباط با انس مشکل زاست، هم انسان را به خودش مصروف میکنه. انسان تا تنهاست یه رمم نیازهاش گر میگیره، میخواد ازدواج کنه، ازدواج میکنه میشه دو نفر، یه سری هموم بهش اضافه میشه. اضافه شد، فرزند میخواد، فرزند پیدا میکنه، همه او همه اینه، همه این مشغول و مصروف به اونه، چه کار کنه؟ اینا مدیریت های سختیه، ولی گریزی هم نیست، سنت رسول خداست. انسان اگر ارتباط با انس نداشت، میتوانست ارتباط با انس داشته باشه و حق تعالی را بگیره، ولی برنامش را کاری کردن که اون انس را به دست بیاره، این انس را هم مدیریت کنه، مدیریت بر این نوع ارتباط را داشته باشه. این هنره. و الا در زمان رسول خدا هم می رفتن سر یک کوهی، قطع می کردن رهبانیتی که مذمت می کنه قرآن، خودش را محروم. 25 شرط تو بعضی از کتب نوشتن برای رهبانیتی که یه راهب می گرفت اون وقت، و رهبانیتن ابتدعوها، یکیش این بود خودشون رو مقتوع النسل میکردن. این نیست سنت رسول خدا. هنر اینه که زندگی داشته باشی، مدیریت کنی، زن داشته باشی، صبوری کنی. مدیریت زندگی خودش یک باب مفصلی است. به این واردات فرهنگی غربی متمدن آلوده خیلی دقت نکنید. شیعه، مسلمان، فرهنگ صدها سالش نشون میداده که چگونه زندگیشون رو اداره میکردن. مرد با زن، زن با مرد، صبوری که اینها در کنار هم میکردن، اصلا حرف طلاق نبود. در خانواده های اصیل صبوری میکردن، صبوری میکردن، بعد مدتی میدید خداوند جبران کرد. تو اون مدیریتش با خدا قضیه را حل کرده بود، بین خودش و خدا حل کرده. هر کجا صبوری کردی یک جایی میزنه بیرون اون نتیجه و آثار مثبتش. نترس، هر کجا صبوری کردی، چه حالا یک مرد باشه چه یک خانم باشه. بعضی این زنها واقعا در حکم انبیان از صبوری خداشون هم برکتشو میبینن. این مدیریت ها مدیریت های سختی است، ولی مدیریت های اصیلی است، برخواسته از دین خداست. توی تعامل با خدای متعال آثار خودشو نشون میده. بعد از مدتی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. ما اگه زمین خورده هستیم یا کارمون حل نمیشه، بخشی مربوط به عدم توان مدیریتی هست که اندوخته های باطلی داشته ایم و الان نمیتونیم امور را جهان بیاندازیم، ولی راه بازه. از کجا راه بازه؟ از اینجا که هم بگذاری نیت بکنی برای حل مشکلات آینده در ارتباط با حق تعالی و مدیریت صحیح زندگی، همون همت و هم و فکر را پات محاسبه میکنه. شاید هنوز کم دنبال کردی، بیشتر دنبال کن، بلا پیش رو راه بازه. بن‌بست نیست. یکی از عزیزان از اعاظم و اساتید یه وقتی خدمتشون بودیم، فرمود که گاهی صحبتهای شما رو گوش میکنم و از این جمله خیلی برام جالب بود که شما میگفتی که بن‌بست نیست. و واقعا بن‌بست نیست. تصمیم بگیر، همت کن، کلید به دست بیار، آنقدر پشتوانه داشته باش که این کلید رو با قفل آشنا کنی طبق سنتی که هست. یعنی یه وقت یه نفر یه کلید تو جیبشه، میدانه که بله بعضی چیزها مؤثره، ولی در مدیریت این قضیه اقدامی نمیکنه، سزاواره که هم تو پشت در بمانه. ولی این ماندن معناش این نیست که همیشه باید اینجا ماند یا همه میمانند. گاهی کوتاهی ها از نوع مدیریت ما بر زندگی هست. به هر حال این سیر انسانی هست که باز حالا مجمل و موجز فرصت های دیگه انشاءالله در بعضی ابعاد دیگه صحبت میشه. ولی دشمن شناسی همون سیری که قرآن ارائه میکنه، اول افراد را متوجه میکنه به دشمن شناسی، و بعد کیفیت مدیریت برای این تعامل، برای این ارتباط دستش باشه. و اینها آقا از تو تنهایی شروع میشه، و اینها چیزهاییست که یه خورده نشستی و فکر کردی تمام کلیدها رو بهت میدن، تمام کلیدهای قفلهای فروبسته نفسانی و رذائل اخلاقی رو میدن که به سمت کمال حرکت کنی. و خدای متعال از ما خیلی پیشه. این که میگن یه گام برداری او ده قدم میاد، این یه حقیقتیست. از این پمپاژ قلب که القاء حیات میکند در بدن گرفته تا تنفسی که بازونم القاء حیات میکند به تمام ابعاد بدنی، باب اسماء الهی است، باب تجلیات الهی است. یه وقتی اینو گفتم، اما حالا کوتاه مختصر رد بشم، طوری نیست باز بگویم که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به اون فتا و اون جوان مرد و اون جوانی که همراهشون بود یوشع فرمودن، یوشع میخواییم آش میخواستن درست کنن یا نان، فرمودن یوشع برو نمک بگیر و بیاد. یوشع رفت نمک بگیره بیاد، جبرئیل نازل شد که موسی حق سلام است و بر تو سلام دارد، و میگوید که به تعبیری 70,000 کودک بنی اسرائیلی کشته شد، میخواستن تو رو بکشن، ما نذاشتیم. مادر تو رو رها کرد روی رود، ما سوق دادیم زنبیل را یا اون تخت را یا اون صندوق را به سمت خانه فرعون. فرعون تو را گرفت، سحره اونجا بودن، افراد آمدن دیدن، همه قصد آزار و کشتن تو را داشتن، به این نتیجه هم رسیدن که این پسر همونیست که دنبالش میگشتی. ما محبتت را به دل فرعون انداختیم و نگذاشتیم تو را بکشن. میشد شما رضا و شیر خورید از دیگری باشه، ما مادر دوال سر دووردیم تو همون خانه، تو خانه فرعون. محبت مادری هم بالا سرت باشه. بزرگ شدی، گام به گام جبرائیل توضیح میداد که موسی این موقعیت بود، راه افتادی به سمت بیابان و شعیب همسر، زندگی، آسایش همه برات فراهم کرد. مدت و امدت تمام شد، خواستی برگردی و دنبال آتش بودی، زنت وضع حمل میخواست بکنه، دنبال آتش بودی. ما از دل درخت سرسبزی که آتش از اون متساعد بود صدای انی انا الله به گوش تو رساندی. رفتی کوه طور، ما تو را کلیم اللهت کردیم، تو چی میخواستی؟ رفته بودی اونجا یه مناجاتی بکنی. ما اومدیم گفتیم و کلم ناموسا تکلیما، تو را کلیم اللهت کردیم. ما چه کردیم؟ نهایتش این که حالا اگر نمک میخواهی بفرست. همه ی انبیا، این سنت خدا بوده که به انبیاشم بیمار می شدن پزشک می رفتن و با اسباب حرکت می کردن مثل بقیه، اما اول خدا. نه اینکه تعطیل کنی خودت را، اما اول خدا. نمک می خوای بفرست، اما بگو خدا با ما ببند کارا دا، توجه به ما بکن. حضرت ابراهیم علیه السلام، بقیه انبیا، فکر میکنید که از اسباب ظاهری دست میکشیدن؟ نه، اونم بیمار میشد میرفت پلو پزشک. اصلا نداریم همچین قاعده ای معید از آسمان که بیمار شدی پشت کن به همه پزشکا. نه، منتها بیمار شدی شفا را به دست خدا ببین، مسیرت رو طی کن. اشتباه اینه که علت تام نبین این پزشک را در جلب صحت و دفع بیماری. فکر نکن همش همینه لاغیر، اما مسیر این مسیره. اما مدیریتش این گونه است که با خدا ببند، از خدا شفا بخواه، مسیر را طی کن. این مدیریت، مدیریت طبیعتاً سختی است، ولی راه روشنه. پس شناخت در وساوس نفسانی و شیطانی و مقابله با اونها، و این که بدانی اگر میلیارد مورد گرفتاری های نفسانی داشته باشی، یکیش را مدیریت کرده باشی، یک گناه نکرده باشی، خود حساب میکنن. و اینقدر مهربانه و اینقدر پیش خدای متعال توی تعامل این قضیه که یکیش را یه همت بکن، ده تا و صد تاش را راه برات باز میکنه که گرفتار نشی. واقعا خوب عمل نمیکنیم در برابر این همه لطف. سر و کارمون با خداست و حضرت بقیت الله روحی له الفدا. ما اشتباه گاهی برداشتمون اشتباه شده، فکر میکنیم الان میریم حرم امام رضا، یا میریم مسجد مقدس جمکران، یا حرم حضرت معصومه، فکر میکنیم که یه نفر اونجا نشسته یا ایستاده و به ما اخم کرده به خاطر گناهانمون. اینجور نیست اصلا. شما یک نفر مسموم شده، میبرنش پلو پزشک، مگه پزشک شروع میکنه تو اون حالت با این جنگ و دعوا کردن؟ نه، پزشک هم داره وظیفه خودش انجام میده و ناراحته برای اینکه یه نفر داره از اون حیات الهی که نصیبش بوده فاصله میگیره. امام علیه السلام این مهربانی را داره و بیشتر و بیشتر. ما کج رفته ایم که نمیتوانیم ارتباط را ایجاد کنیم، ولی توجه به خدای متعال و حضرت صاحب الزمان علیه السلام این گره ها رو باز میکنه، این ارتباط ها رو ایجاد میکنه. با صحبت شده گاهی که علی ابن مهزیار اهوازی فکر آخرش اینجور شد که فکر میکرد عاشق بوده، بعد دید نه، طرف مقابل عاشق تره، طرف مقابل عاشق تره. وای اگر قیامت این قضایا برای ما روشن بشه. علی ابن مهزیار اهوازی وقتی که ملاقات حاصل شد برش و بعد از سالها خدمت حضرت رسید، حضرت فرمودن دیر آمدی؟ خب حالا شما علی ابن مهزیار اهوازی چه جوابی می دادید؟ همون را جواب داد، عرض کرد که سیدی لم اجد من یدلنی علیک، آقا کسی نبود منو بیاره. میگه حضرت با انگشت سبابشون داشتن به سمت زمین اشاره می کردن، فرمودن لا یا ابن مهزیار، کسی نبود دلیل نشد که کسی که حالا برای تو یه نفر فرستاد 20 سال پیش می فرستاد. و من متحیر، سر مهزیار میگه من متحیر که پس علتش چی بود که ما اینقدر معطل شدیم 20 سفر پیاده از بین النهرین و از اهواز و به سمت عراق و از عراق با قافله به سمت مدینه و مکه. و حضرت فرمودن ولکن نکن کسرتم الاموال و قطعتم الرحم، این راه شرایط خودش رو میپسنده. اینقدرم لطیف با این پسر مهزیار صحبت میکنن، من دیدم گاهی تو ضمیر یه جاهایی رو فرمان ولکن نکم شماها، حالا این مهمانه صاف خودش خطاب قرار نمیده، در ضمن مشکل رو هم بیان میکنن، ولکن نکم شماها کسرتم الانبار. خلاصه توی یه ملاقات، یه مدیریت، یه ملاقات کوتاه اول کار، پسر مهزیار نشست روی رمل و تو سرش میزد و میگفت که التوبه سیدی التوبه، و گریه میکرد، الاقال سیدی، و گریه میکرد، آقا ببخشید بله من اشتباه شد. خب این اشتباه رو ما الان متوجه بشیم، ببینیم فاصله ما، فاصله بین ما و حضرت بقیت الله روحی له الفدا رو ما داریم ایجاد میکنیم. این راه یه شرایط خاصی برای خودش داره، اینو رو بشناسیم، همت بگذاریم، فاصله رو کم کنیم، والا اون مهربان منتظره، اونقدر بزرگ هست که با تک تک افراد ارتباط داشته باشد در آن واحد، خواسته ها را بشنود و بداند. منتها ما نمیستیم پای کار. یه افسانه ای میگن، بد نیست، حالا افسانه است ولی نقل میکنن که این مورچه سیاه ها زمستون غذاشون تمام شد، حالا به تعبیر افسانه ای نشستن با هم مشورت کردن چه کار کنیم، غذامون تمام شده، یکیشون گفت که ما در همسایگیمون این مورچه زردو هستن، میریم از اینا قرض بگیریم. گفت خیلی خوب، رفتن و فرض کنید که در خانه این مورچه های زرد رو زدن، اما اینا نمیتونن قرار بگیرن، میدون دائم، در زد و مورچه زرد آمد، دید کسی نیست، دوباره سه باره ایستاد. موچه سیاه آمد، گفت هم چه کار داریم؟ گفت قضا به ما بدیم، امانت ما، قرض. تا بالاخره بهار میاد و من قرضمونو پس میدم. مورچه زرده گفت که میخوام بهت بدم، نمیبینم اصلا، وای نمیسی تو، چجوری میاری وقتی که اینطور بیقراری داری؟ حالا این بیقراری تو جان ما سرایت کرده، میخوایم توسل پیدا کنیم، واقعا استقامت نداریم، دائم در حرکت، حرکت توهمی، حرکت بی اساس، و الا اون بزرگوار منتظره، اون ولی خداست، اون احاطه شهودی به جمیع عوالم داره. وای بر ما که به جای این که در خانه این بزرگوار را بزنیم، درهای دیگر را بزنیم. این که میگم در برای همه بازه، شما همین توسل به آقا بقیت الله، توسل به آقا بقیت الله یه ذره همت میخواد، شوق میخواد، توجه میخواد. برای هر کسی، یه پیرزن توی خانه، میگن زمان نوح، نقل میکنن زمان نوح و کشتی نوح و دنیا را آب گرفت، اینها سوار کشتی شدن و رفتن و برگشتن، و نقلی هست که پیرزنی را یادشون رفت خبر کنن از کسانی که ایمان به نوح داشتن، پیرزنی را یادشون رفت خبر کنن. وقتی کشتی نوح برگشت، اینها برگشتن، خرابی ها را دیدن، فراگرفتگی آب را دیدن، آمدن به سمت، شاید همین طرف های مسجد کوفه بوده، خانه پیرزن، دیدن که از اتاقش آمده بیرون، داره میگه چه خبر بوده اینجا را نم گرفته پشت خانش را. یعنی چی؟ یعنی خدا علت العلل نگهداریه. یه نفر با صداقت حرکت کرد، حواشا دارن، حتی کشتی و افراد کشتی یادشون بره، خدا یادش نمیره. بهش گفتن پیرزن دنیا رو آب گرفت. یعنی چی؟ یعنی خدا نگاهبانه. اگر کوتاهی است در ما هست. ابوالمعارف زاهد قمشه‌ای از علمای اصفهان بوده، بعد اصالتا قمشه‌ایه، میگه که ما علم عشق از دل آزاد خوانده ایم، ما علم عشق از دل آزاد خوانده ایم، نه از طریق صحبت و فریاد خوانده ایم. فاش و عیان حقایق اسرار کائنات، بی قیل و قال خدمت استاد خوانده ایم، ما حکمت و بیان و معانی بس بدیع ز اشراق جام در خط بغداد خوانده ایم، ما درس شوق و شیوه رفتار عاشقی زاهد صفت به محضر اوتاد خوانده ایم. این راه بازه، کلید ورودیش، کلید ورودی به خیشتنه. همت حرکت اولیه هست، همت اثر داره، حتی اگر در عمل طرف کوتاهی بکنه، اصل همت کارگشاست، تراکم پیدا میکنه، بالاخره بیستی یه روز این در باز میشه. منتها انسان نمیتونه تعیین کنه که یا صاحب الزمان امروز، این ساعت، اون ساعت، ماییم و حرکت. و صحبت بیا حالا جمعش کنم، زیاد هست.
سحر خلوت قرآن
نماز توسل صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
خدایا به برکت این سرزمین مقدس که عش اهل بیته و به برکت حضرت معصومه سلام الله علیها و به برکت آقامون بقیت الله و به برکت تجدید عهدی که هر روز دوستان دارند برای با آقا امیرالمومنین علیه السلام، نصیب زیارتی آقا صاحب الزمان را به این جمع عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی بنیاد علمی فرهنگی هاد. شما می توانید برای دریافت فایل های مشابه به آدرس اینترنتی بنیادهاد.ir مراجعه فرمایید.